البته در اصول آقایون این بحث رو مفصل ملاحظه کردن، در کتب اصولی به تفصیل بحث شده. حالا خیلی خلاصه میکنم، اجتهاد یعنی تمام قدرت رو به کار گرفتن برای استنباط فروع شرعی از ادله اصلیه اجتهادی، که تا ادله اجتهادی هست سراغ اصول عملی نمیشه رفت. من اینجا نقل کردم برای شما از که در امتحان یکی از فضلا، اون که مرد خیلی فاضلی بود، من خیلی دلم میخواست رأی بیاره در روی خبرگان، من از طرف شروع نگهبان مأمور بودم یه امتحان مختصری ازشون داشته باشیم. من پرسیدم که اگر حکم شرعی این مسئله رو ازتون بپرسن چه کار میکنید؟ از کجا جوابشو میدید؟ گفت از کتاب خدا، از سنت پیغمبر، از اجماع. گفتم هیچ کدوم اینا نیست، مسئله اصلا جدیده، مسئله مستحدثه و هیچ مدرکی اجتهادی در دست نیست، توی کتب شیعه هم اصلا نیست و کاملا مستحدث این مثلا مسئله. چه کار میکنیم؟ هر کاری کردیم، حتی کمکش هم کردم، آخرش ذهن شریفشون نکشید. با اینکه مسئله خیلی سادم هست که تا وقتی ادله اجتهادی هست سراغ اصول عملیه نمیشه رفت. وقتی ادله اجتهادی تموم شد و چیزی نداشتیم، خود به خود یکی از اصول عملیه ازش استفاده میشه، اشتغال یا براءت، استصحاب، که اونجا گفتن که فرق به اصطلاح اصولی ها و اخباری ها فقط همینجاست که اخباری ها اصل رو بر عدم جواز میدونن تا دلیل باشه، اصولی ها اصل رو بر جواز میدونن تا دلیل بر عدم جواز باشه. حالا بالاخره اول ادله اجتهادیه است. ادله اجتهادیه هم به اتفاق فقهای ازام ما چهار تا بیشتر نیست، کتاب هست، سنت هست، اجماع هست و عقل. در هر کدوم از این چهار تا هم بحث‌هایی انجام گرفته و نحوه استنباط و ظهور کتاب حجت هست یا حجت نیست، یا مثلا تفاسیرش چطور هست، در اصول بحث کردن. دلیل دوم سنت هست. حالا راجع به اجماع هم دو تا نظر وجود داره، اجماع دخولی یا اجماع کشفی. عقل دیگه اون یک بحث چیزیست که کل ما حکم به العقل حکم به شرع. اما سنت عبارت هست از قول و فعل و تقریر معصوم. هر کدام از معصومین صلوات الله علیه اجمعین، از پیغمبر خدا گرفته تا ائمه هدا، هر فعلی یا قولی و یا تقریری از اونها باشه این حجت هست. در باب سنت گفتن علوم متعددی لازم هست تا بشه از سنت استفاده کرد، که یکیش علوم ادبی هست، آدم بتونه روایت رو به اصطلاح درست بخونه که با خوندن یک زیر و بم یک کلمه ممکنه معنای روایت کاملا عوض بشه و عوض میشه. نمونه هم زیاد داشتن و ذکر کردن. علم دیگری که باید یک مجتهد داشته باشه علم رجاله، یعنی سند اون روایت، که روایت یک بخشش سند، یک بخشش متن، یعنی راوی این روایت کیه. قطعا از مبدأ روایت تا امام معصوم یا تا پیامبر اکرم کسانی واسطه هستند. در این وسائط علم رجال به وجود اومده، یعنی اینا چه کسانی هستند که طبعا اگر همه وسائط شناخته شده باشند که کاملا شیعه هستند، کاملا آدمای درستی هستند، متهم نیستند، مذاهب مردوده رو ندارن، میگن روایت صحیح هست. و یا نه، اگر که همه اینها 100% شناخته شده نیستن ولی فی الجمله شناخته شده هستن و آدمای موثقی هستن ولو مذهب مثلا واقفیه رو دارن یا برخی مذاهب دیگر رو دارن ولی مورد توجه بودن، در درس امام صادق سلام الله علیه شرکت میکردن، مصاحبت با برخی از ائمه رو داشتن، میگن این روایت موثق است. حالا به روایت صحیحه میشه فتوا داد و حکم خدا رو به استناد یک روایت صحیحه. حالا یک روایت هم مورد بحثه که آیا خبر واحد حجت طور کامل یا نه، که یکی از بحث‌های مفصل اصولی همین مسئله خبر واحده، که ولو صحیح هست ولی خبر واحده با یک خبر. اونجا میگن که کسانی اکثر قائل هستند به حجیت خبر واحد اگر صحیح باشه، ولی در غیر صحیحش مورد بحثه، باید روایت متعددی باشه که یک نوع اطمینان به انسان بده. بنابراین روایت صحیحه داریم و روایت موثقه داریم و گاهی واسطه اصلا حذف شده یا شناخته شده نیست، اونجا میگن مرسل است، یعنی ارسال شده و در حقیقت این روایت واسطش مشخص نیست، روایت مرسل است. در مرسلات مرحوم صدوق رو ابن باب بیت رحمت الله علیه رو قبول میکنن، چون خود ایشون فرمودن من از روایتی نقل نمی کنم مگر از کسانی که مورد اعتماد باشند. البته برخی از محققین در لابلای روایات ایشون روایاتی پیدا کردن که غیر موثق هست. حالا من منظورم بحث رجالش هست، که رجال از علومی هست که برای اجتهاد ضرورت داره، یعنی باید انسان به علم رجال آشنا باشه تا بتونه بفهمه که این روایت رو میشه بهش تکیه کرد یا نمیشه بهش تکیه کرد. ممکن است روایت صادر شده باشه طبیعتاً، ممکنه روایت صادر شده باشه در ظرفی که ملاحظه کردن مثلا غریبه در اون جلسه بوده، دو پهلو صحبت کردن، که این داستان خیلی مفصلی داره در باب خودش هم بیان کردم. خوشبختانه در بین علمای شیعه در بخش رجال هم خیلی کار شده و حالا از مامغانی رحمت الله علیه گرفته یا جلوتر مرحوم شیخ در فهرست شیخ هست یا در رجال نجاشی هست تا میرسد به کتب متأخرین که مبسوطترینش یکی از کتب مبسوطه کتاب آتلاخویی هست که در حقیقت مستند رجال، ولی اونی که بیشتر الان بهش توجه میکنن جامع الروات. در کنار این کتاب آیت الله خویی و جامع الروات هم کتاب های دیگری هم نوشته شده، کوچکتر بزرگتر، مثل رجال مختلف و شیعه. اونم رجال روایات مختلف و شیعه رو نقل کرده. یک بحثی اینجا وجود داره که اگر کسی در همه قسمت های روایت اجتهادن عمل کرده ولی در رجالش تقلیدن عمل بکنه، آیا این مجتهده؟ این فتوای درستی داره؟ مثلا یه حکمی رو فتوا میده مستند به روایتی، بفرمود روایت صحیح هم هست، بفرمود متعدد هم هست، خبر واحد نیست، چند تا روایت صحیح هست که دلالت این روایات درسته، متن این روایات درسته، ولی سند این روایات رو به استناد مثلا جامع الروات اردبیلی رحمت الله علیه نقل میکنه، یا طبقات مرموم بروجردی، یا کتاب آیت الله خویی، یا حتی به فهرست شیخ یا رجال نجاشی استدلال میکنه، ولی خودش اطمینان به اجتهاد در رجال نداره، اما به اعتناب اعتماد رجالیون شیعه اطمینان پیدا میکنه. آیا این حکم اجتهادیه و استنباطیه و مجتهده یا نه؟ این اختلافیه. اتفاقا بین، حالا من اسم نبرم بهتره، یکی از معاصرین فاضل محترم مورد توجه و منم بهشون ارادت خیلی دارم و خدمت به نظام هم خیلی کرده و میکنن و در بخش اجتهاد در این مسئله با ایشون ما اختلاف داشتیم که ایشون جزوه ای نوشتن، جزوه خیلی خوبیه و خواستن ثابت بکنن که اگر در بخش رجالش تقلید کرد ولی در متنش استنباط و اجتهاد بود، این فتوای اجتهادیه ولو در بخش رجالیش تقلیده. من این رو قبول نکردم و قبول ندارم. با خود ایشون هم خیلی صحبت کردم، رسالهشون رو هم دارم، خطی البته، رساله چاپ نشده، رساله ایشون خیلی خوش خطی. ایشون میگه که اگر حکمی رو انسان صادر بکنه مستند به روایاتی که متن روایات دلالتش کامله ولی سند روایات رو، سندش هم خوبه ولی خودش نمیدونه خوبه یا خوب نیست، میگه شیخ گفته است که خوبه، یا نجاشی در رجالشون گفتن خوبه، و یا همین جامع الروات مرحوم اردبیلی نقل میکنه و میگه خوبه، آیت الله خویی در این کتاب رجالشون میگن خوبه، به استناد دو نفر از این رجالیون کسی استناد بکنه و فتوا بده، اون فتوا حجت یا حجت نیست و کامل یا نه. خب نظر ایشون اینه که بله این اجتهاد کامله، ما هم قبول نداریم، ما میگیم این تقلیده. در مقدمات اجتهاد بخشیش اگر تقلیدی شد و بخشیش اجتهادی شد، این اجتهاد نیست، اجتهاد کامل نیست، حتی متجزی هم نمیشه گفت، باید در خود همون رجال هم اجتهاد داشته باشه. مثلا بین شیخ در فهرستشون یا بین نجاشی اختلاف نظر اگر بود، یا در همین جامع الروات که قول اکثر رجالیون رو درباره اشخاص نقل میکنه، یا مفصلتر مرحوم خویی نقل میکنن، آیت الله خویی نقل میکنن، نمیدونم جامع الرجالیشون رو دیدید یا نه، بهترین مستنده، خیلی مفصله، در 20 جلد هم هست و بسیار کتاب خوبیه و مورد توجهه. ولی جامع الروات کتابیه که حالا اون نکته که من دنبالش هستم و میخوام بحث رو جمع کنم این نکته است فقط، بلا بحث های حاشیه ایش رو اشاره کردم. مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه در رجال یکی از صاحب نظران شیعه بودن، یعنی از مجتهدینی بودن که در رجال هم درجه اجتهادشون بالا بوده. معروف بود که ایشون اشخاص رجال روایات رو مثل پسر خاله و پسر عمو و پسر دایی‌شون میشناسن، یعنی وقتی یکیشون رو میگی ایشون فورا میتونه بگه پدرش کیه، برادرش کیه، خواهرش کیه، از چه فامیلی هستن، چطورن، چنانن، و خیلی اطلاعاتشون عمیق بوده. و ایشون رضوان الله علیه صاحب طبقات هستن، طبقات یعنی رجال رو طبقه بندی کردن که طبقه اولا اونایی هستن که از خود امام گرفتن، طبقه دوم اونه که از راوی گرفته، طبقه سوم اونه که از راوی دوم گرفته، و تا میرسه به مثلا حالا صاحب تهذیب، صاحب استفسار، تا صاحب کافی و کتب اربعه ما که از اونها نقل میکنن. یعنی بین نویسنده این کتب اربعه ما با امام معصوم روایت رو اینا نقل میکنن. از اون به بعد دیگه این اجازه روایی و اجازه ای که بعضی علما میگن ما اجازه روایی داریم و اینا، خب حالا تا حدودی بهش توجه میکنن، ولی بیشتر بین به اصطلاح صاحبان کتب اربعه و امام معصوم سلام الله علیه وسائط در کتب اربعه آمده است. اینا دیگه از کتب اربعه به این طرف که حدود 800-900 سال میشه، چون 800-900 سال از کتب اربعه نقل میکنن، نظرات اونها رو قبول دارن. من نکته که میخواستم بگم این فقط یه نکته است. مرحوم آیت الله بروجردی که در رجال خیلی مسلط بودن، طبقاتشون رو نوشته بودن، میخواستن چاپ کنن، یک کسی میره خدمتشون و جامع الروات رو، جامع الروات مرحوم اردبیلی رو بهشون معرفی میکنه. چون جامع الروات رو میگیرن، بعد میگن که این جامع الروات از طبقات من بهتره و اینو چاپ بکنید، این قبل از کتاب من این بلازم تره. این در همین اواخر چاپ شده که خدا رحمت کنه آقای نوری، برادر آیت الله نوری، حسن نوری، برادر آیت الله نوری متصدی میشه به کمک جمعی از آقایون و کتاب جامع الروات مرحوم اردبیلی رو تنظیم میکنن. خیلی نظم دقیق جالب و عالی داره، بسیار کتاب معتبر و خوبیه. من خودم اگر یه وقتی بخوام به بحث رجالی وارد بشم از جامع الروات استفاده میکنم، یا از مختلفی که مال اصطلاح کتاب خلاف علامه نوشته شده، و در نهایت از کتاب آیت الله خویی استفاده میشه. حالا این مقدماتی که من گفتم، مرحوم آیت الله بروجردی می‌فرمودند که مجتهد تا وقتی به روایات عامه نگاه نکنه در اون مسئله و استفاده از روایات خاصه بکنه، استنباطش کامل نیست. چرا؟ می‌گفتن چون ظرف شناخت ظرف روایت خاصه شیعی توسط روایات عامه در اون مسئله معلوم میشه. یعنی اگر انسان یک روایتی که در یه مسئله ای وارد شده میخواد بررسی بکنه و روایات شیعه رو داره میبینه، سندن معتبره، دلالتن کامله، اما ظرف ورود رو اگر بخواد ببینه که این روایت لعل تقیتن بوده، لعل ملاحظه‌ای کردن، لعل یه جهت دیگری هم بوده که در منشأ اختلاف روایات هم این نظر داره، باید روایات عامه رو ببینه و دیدن روایات عامه در حقیقت کمک میکنه به ظرف ورود روایت خاصه ما، و بعد ادله تراجیح رو باید ازش استفاده کرد که در اصول یک کتاب مفصلی داریم در باب تعادل و تراجیح، که به اصطلاح اگر این دو تا روایت خاصه با هم اختلاف داشتن کدوم مقدمه، که در آخرش میرسه به اون که اونی که با کتاب هست مقدمه است، اونی که مشهور هست مقدمه هست، که باب تعادل و تراجیح یک بحث مفصل علمی هست. بنابراین توجه به روایات عامه، یعنی روایاتی که اهل سنت نقل کردن و این روایات در کتب معتبره پیش اونها شبیه کتب معتبره پیش ما، کتب معتبره پیش ما خب معروف است به کتب اربعه، که این کتب اربعه از کتب کوچکتر گرفته شده که معروف است به کتب اربعه مئه، یعنی نزدیک 400 تا کتاب بوده که روایات ما هر کدام یک کتاب نوشتن، مثلا نوشتن کتاب الصلاه، کتاب الزکات، کتاب الحج، کتاب الخمس، از شاگردان ائمه مخصوصا صادقین و باقرین علیهم السلام در کوچک بوده، بعد به اصطلاح صاحب تهذیب، صاحب استفسار، صاحب کافی و صدوق رحمت الله علیه و همینطور شیخ طوسی، اینا آمدن و اینا را جمع کردن و کتب اربعه مئه را جمع کردن در این چهار کتاب، و این کتب اربعه از زمان این صاحبانش به این طرف دیگه کار به اصطلاح رجالی جدایی نشده، غالبا از همین کتب استفاده میشه. ولی مرحوم بورجویدی که خصیص در رجال بودن گفتن باید کتب عامه را هم داشته باشیم و به روایات اونها هم توجه کنیم که ظرف ورود اون روایات رو میبینیم. البته میدونید کتب اونها هم 3-4 تا بیشتر نیست که معتبر است پیش خود اونها، و اکثر علما شیعه هم دارن این کتاب رو. صحیح بخاری هست، صحیح مسلم هست، صحیح کتاب ترمذی هست، و معتمد یکی دیگه هست که الان من تهیه کردم، سنن ابن ماجه هست، و خوشبختانه تمام کتابخانه های شیعه کتاب های اونها رو دارن و اکثر علمای بزرگ ما کتاب های درجه اول اونها رو دارن، ولی اونها کتاب ما رو ندارن و من برخورد داشتم با بعضی هاشون در اصلا یک دو سفری که موفق بودیم با بعضی از شخصیت‌های برجسته اهل سنت. وقتی بعد یک کتاب رو نقل می‌کنیم میگیم که از کتاب بخاری، از کتاب مثلا سنن ابن ماجه، از کتاب کی، اینا تعجب می‌کنن. بعدم بهشون میگیم شما مثلا تهذیب دارید، استفسار دارید مثلا، یا کافی دارید، میگن نه. من یادمه به یکی از بزرگان اونها گفتم اشکال اصلی شما این است که مراجعه به مدارک مخالفتون نمی کنید، در حالی که مدارک شما اصلا اعتبار ندارد، ولی مدارک ما اعتبار دارد. میگه چرا اصلا اعتبار ندارد؟ میگیم برای این که صد و دویست سال فاصله شده از بین پیغمبر خدا و به اصطلاح امام شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم و مثلا آقای فرض کنید که ابو حنیفه، یا مثلا ابن مالک، یا شافعی، یعنی و علمای بزرگی که مورد اعتبار اون هستن. چرا؟ به خاطر این که ابن خطاب نهی کرد نوشتن روایات را بعد از پیامبر اکرم و گفت که اگر برید سراغ روایات از قرآن باز میمونید و رضا نباید اصلا تعقیب میکرد کسانی را که روایت نقل میکردن و مخالفت میکرد از زمان ابن خطاب به این طرف. ولی امیرالمومنین سلام الله علیه از همون روز اولی که ابن خطاب چنین دستور را داد به دوستان خودشون فرمودن به این دستور اعتماد نکنید و روایات نبوی رو نقل بکنید. و بعد هم ائمه ما اکثرا میفرماین هرچه ما میگیم از پیامبر میگیم، اصلا ما از دو دست پیامبر هستیش که نقل نمیکنیم، اصلا روایات ما روایات نبویه. حالا چه سند رو بگیم چه سند رو نگیم، و وقتی میگیم اصلا روایات ما روایات نبویه، یعنی هرچه ما میگیم از پیغمبر خدا میگیم. که یک بحث اصولی همونجا هست که آیا یه حکمی که ما میبینیم زمان پیغمبر نبوده، تو روایات اونا هم نیست، ولی در روایات صادقین علیه السلام هست. اینجا میگن که پیغمبر خدا این احکام رو به ائمه در حقیقت ودیعه گذاشته و بعد ایشان در زمان خودشون که شرایط رو مناسب دیدن بیان کردن، یا نه به خود اینها حکم وارد شده و در حقیقت از ناحیه ذات باری تعالی ائمه قدرت اتصال با مبدأ اعلی رو داشتن و گرفتن، که این یک بحث کلامی بسیار مهمی و ارزنده هم هست. بنابراین این مقدمه را برای این ذکر کردم که اگر یه روایتی از کتب معتبره پیش اهل سنت یکی از علمای ما نقل کرد و ازش استفاده کرد، فوراً حمله نکنیم و بگیم که بی خود اصلا این روایت رو نقل کردن. نه خیر، خیلی هم با خود نقل کردن و استفاده هایی هم که کردن غالباً استفاده هاییست که با قواعد و روایات دیگر ما هم باید تطبیق بکنه. بنابراین روایاتی که من دیروز نقل کردم در صحیح مسلم هست، در صحیح بخاری هست، در سنن ابن ماجه هم هست، در کتاب ترمذی هم هست و در 4 کتاب معتمد اونها مورد اعتماد اونها این روایت نقل شده. پس اگر مرحوم شهید این روایت رو تو مسالک آوردن و ازش استفاده کردن، ما نباید بگیم اصلا مرحوم شهید نباید روایت اعتمادش بکنن. چرا؟ برای اینکه اصولا ظرف ورود روایات با آشنایی با روایات عامه است و اگر کسی میخواد مجتهد باشه، حالا کسی نمیخواد مجتهد باشه یا میخواد با قول اینا اون عمل کنه و خودشو به اصطلاح راحت بکنه، اون یه حرف دیگه است. اصلا چه دایی هست آدم فتوا بده تا خودشو درگیر بکنه؟ ولذا فتوا دادن خیلی کار مشکلیه و تا میشه باید ازش پرهیز کرد، تا امکان هست باید آدم از فتوا دادن پرهیز بکنه و بگه این فتوا نظر دادن خیلی خوبه، نظریه و نظر دادن تا نظر کردن خیلی خوبه، ولی فتوا دادن خیلی کار سخت و مشکلی هست. مرحوم شهید میگن در روایات در کتب عامه آمده است که همسر ابو سفیان آمد پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و گفت که شوهر من آدم بخیلی هست و هزینه زندگی من و بچه من رو نمیده و من بدون اطلاع اون میرم از اموالش بر میدارم به همون اندازه‌ای که صرف زندگی خودم و بچه‌ام بکنه و بهش نمیگم. آیا این اشکالی داره یا اشکالی نداره؟ آیا چیزی بر من هست یا نیست؟ حضرت فرمودن خود ما یکفیک و ولدک و یک کلمه دیگه هم زیلش داره، خود ما یکفیک و ولدک. این روز یه مقدار روش بحث کردیم، عرض کنم که عبارتش اینه. حضرت فرمودن که خود ما یکفیک و ولدک بالمعروف، یعنی اون چه که موجب کفایت هزینه زندگی خودت و بچت میشه به اندازه متعارف، بالمعروف هم مال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست. این روایت رو در کتب عامه هست در کتب ما نیست، ولی شهید این کتاب رو در مسالک آوردن، این روایت رو دیگران هم اینو آوردن و ازش هفشت استفاده کردن و استفاده های استنباطی اجتهادیه. این استفاده ها رو ما گفتیم یه نگاهی بهش بکنیم، بعضش رو قبول داریم بعضش رو قبول نداریم. بنابراین شما نباید بگید که شهید بی خود آوردن، چون مال ابو سفیان و هندم زن ابو سفیان و ابو سفیان هم مسلمان نبوده و چیز نبوده. داره میگه زن ابو سفیان اومده پیش پیغمبر، از پیغمبر سوال کرده، پیغمبر هم این مطلب گفتن. حالا ما بگی پیغمبر نگفتن؟ نه، پیغمبر گفتن، پیغمبر فرمودن. ولو این که در کتب خود ما هم نباشد، اولا که در کتب ما هم مضامینش آمده، ولی در من البته من مراجعه نکردم نمیدونم، من دارم از همون کتب خودشون نقل میکنم و این مرحوم شهید هم از کتب خودشون نقل میکنن. در مسند احمد هست، در صحیح بخاری هست، در صحیح مسلم هست، در سنن ابن ماجه نیست، نه در سنن دارومی که اونم کتاب معروفه. من خودم سه تا کتاباشون بیشتر ندارم، صحیح بخاری و صحیح مسلم رو دارم. یه کتاب دیگری هم هست که خیلی مورد اعتماد اونها هست، دو جلد، کتاب کوچکتریه، مضبوط‌تره و صحیح مسلم و صحیح بخاری خیلی مفصله، روایات به قول خودشون صحیح و غیر صحیح هم نقل میکنه، ولی اون کتاب به اصطلاح مضبوط‌تر و جامع‌تره. حالا به هر حال بحث ما این بود که این جمله‌ای که پیغمبر خدا فرمودن خذ ما یکفیک و ولدک بالمعروف، این قضاوت پیامبر اکرم است و یا افتا و بیان حکم الله است. ما نظرمون این است که بیان حکم الله است و قضاوت نیست. اگر قضاوت بود باید به زن ابو سفیان میگفتن برو به خود ابو سفیان بگو بیاد، من از اوام بپرسم ببینم حق با توه یا حق با اوه، واقعا نمیده مقدار لازم رو، یا اگر از او بپرسیمون میگه نه من مقدار لازم رو میدم، ایشونو زیاد روی میخواد بکنه، بعد تحقیق باید بکنن، بعد از تحقیق و شنیدن حرف دو طرف اون موقع میشه قضاوت. چون که ما در باب قضا مفصل اینجا بحث کردیم، گفتیم قبل از شنیدن حرف دو طرف نمیشه قضاوت کرد و نباید قضاوت کرد، هم حرف مدعی رو و هم حرف مدعا علیه رو و هم دلیل مدعی رو و هم دلیل مدعا علیه رو، هر دو رو باید بشنون، بعد تحقیق بکنن، بحث بکنن، بعد قضاوت بکنن. اینجا حضرت این کارو نکردن. وقتی این خانم اومده شکوه کرده و به اصطلاح گفته شوهرم اینجوره، حضرت هم فرمودن خذ ما یکفی که و ولدک بالمعروف، یعنی به اندازه متعارف میتونی بگیری بدون اینکه هیچی هم بده نیست. چون کسب تکلیف کرد، در آخر سوالش وقتی داستانش رو نقل کرد گفت که عرض کنم که فهل علی فی ذلک من شیء، یعنی من گناهی کردم، گناهی میکنم. این اومده کسب تکلیف میکنه از پیغمبر اکرم، یعنی هند اومده میگه هل علی، یعنی در عبارتش اینه دیگه، بعد از اینکه میگه شوهرم شهیه و چنین و چنانه، فهل علی فی ذلک من شیء، آیا چیزی بر من هست؟ فقال صلی الله علیه وسلم خود ما یکفی که و ولده که بالمعروف. بعد بیستفاد من الخبر وراء وجوب نفقت زوجت والولد فوائد. این فوائد مال شهیده. شهید میگن از این روایت غیر از این که میشه استفاده کرد که در حقیقت باید میشه برداشت کرد، یعنی باید نفقه زوجه رو داد، حضرت نفرمودن که نفقه زوجه واجب نیست، که فرمودن بردار، معلوم میشه بس نفقه زوجه واجبه که فرمودن بردار. پس یستفاد و زائد عرض کنم که من الخبر وراء وجوب نفقت زوجت والولد فوائد، غیر از این که دلالت میکنه این خبر عامی بر این که نفقه زوجه واجبه، البته مدرک اصلی رو گفتیم، آیات و آیات رو خوندیم که علال مولوده قرار رزقهون و کسفتهون نبل معروف، یا لیون فقط وسعت من سعب و من قدر علیه رزقه فلیون فقم معاته الله. دلیل وجوب نفقه زوجه ارز کنم که آیه قرآنه و در سنت اول چیزی که نقل کردن اینو، شهید اینو اول نقل کرده، بعد فرموده است استفاد منه این فوائد. در این استفاده فوائد چند تا قاعده کلیه، این قواعد رو آدم ببینه، یه فقیهی مثل شهید از این روایت عامه 7-8-10 تا چیز استفاده کردن. اینا چیزایی هم هست که تو قواعد فقهی خیلی به کار میره. ما ببینیم اینا درسته یا درست نیست. این یک کاریست که کار ما این اصلاً هست، یعنی برای تقویت بنیه استنباط حتما باید دیدید استنباطی که شهید از این جمله کردن. اولا این جمله رو قضاوت حساب نکردن، این جمله رو فتوا حساب کردن، نگفتن قضاوته. بعد فرمودن که اول استفاده که میشه همین مسئله ایست که دلالت میکنه بر این که نفقه زوج بر زوج واجبه. دوم این که استفاده میشه اینه که صدای زن عورت نیست، برای این که بهش نگفتن حرف نزن و مثلا ملایم بگو یا چیز دوست، معلوم میشه صدای زن عورت نیست. یه توضیح مختصری دادیم. مسئله سوم این است که از ثالثه یجوز لمن منع حقه ان یشکو و یتظلم ولی ذالک لم ینهها عن الشکوی، یعنی میشه آدم بره پیش قاضی شکایت بکنه در حالی که مشتکاهت حضور نداشته باشه. و همینچون اونی که مورد بحث ما بود این بود که یجوز و برداشتن الخامسه ان یجوز لمن له حق علی غیرهی و هو ممتنعون ان یأخذ من مالهی به غیر علمهی. این مورد بحث ما بود که اگر من حقی پیش شما دارم و شما نمیدید اون حق رو و میتونید بدید و باید بدید و موثر و موثر نیستید و به اصطلاح موثر یعنی توانا دارید و موثر نیستید موثرید و میتونید بدید، من بدون اطلاع میتونم بردارم. اولا به قدری که حقمه میتونم بردارم و به شما هم نگم و شما هم ندونید، و ثانیاً این جمله دومش هم عنایت کنید که شهید استفاده کردن. گفتن لازم نیست از یک جنس باشه، مثلا ما با شما معامله داشتیم، برنج و عدس و لوبیا و حبوبات داد و ستت میکردیم، تاجر و کاسب بودیم، بعد حالا در تو انبار شما یه انبار داری برنج درشه، یه انبار داری نخود درشه، یه انبار داری مثلا عدس درشه و من حقم هم مال برنج هست و تو انبار برنج دیگه چیزی نیست، ولی تو انبار مثلا نخود داری از جنس دیگری از اون جنسی که من حق دارم و میتونم از شما بگیرم و شما بدهکاری و نمیدی، بدون اطلاعتون میتونم بردارم یا نه؟ فرمودن حتی از غیر جنس هم میتونه برداره. عبارت چونم اینه یجوز لمن له حق علی غیره و هو ممتنع ان یأخذ من ماله به غیر علم. از سادسه انه لا فرق بین ان یکون من جنس حقهی او من غیر جنسهی. این استفاده شهیده، یعنی لازم نیست حتما اون رو که بدون اطلاع طرف و بدهکار برمیداره از این جنسش باشه. من اینجا مثال زدم، مثال پولی زدم و مثال پولی خیلی راحت تر بود دیگه. گفتم مثلا من به شما بدهکارم، اینجا تو دفتر جامعه‌ای حسابی دارم، یه مقدار پولم مثلا اینجا دارم، بعد شما حقی هم از من طلب کارید، من نمیدم اتون، میاد از این حساب من بدونه که من بگید برمیدارید، 6 ماه بعدش من متوجه میشم، این اشکالی نداره. خب حالا از جنس خودش برداشتید، یعنی پول بده کار بودم پول برداشتید. حالا اگر جنس بود و از جنس دیگری برداشتید، استفاده 5-6 اینه که لا فرق بین ان یکونه من جنس حقهی او من غیر جنسهی، یعنی حتی از غیر جنس هم اگر برداره بلا اشکاله. این فتوای امر شهید رو فرمید.
دوزدی نمیشه،
دوزدی نمیشه، این حقش رو برداشته بالمعروف به اندازه حق خودش، یعنی بده شما بده دارید نمیدید، شما زور میدید مال منو باید بدید نمیدید و میتونیدم بدید، یه وقت نمیتونید بدید حرف دیگر، یه وقت موقت هست که باید سر وقت بدید، نه وقت هم نداره یا وقتش رسیده خودم نمیدید، من میام حق خودم رو از شما برمیدارم بدون که به شما بگم، شما بعد معلوم میشید حق خودم رو برداشتم. دزدی نیست، این حقه، اینه معلوم شهید میفرماین. حالا شما میگید دزدیه برای اینکه درست روایت رو نفهمیدید، ولی شهید میگه دزدی نیست. یک عالم بزرگواری صاحب مسالک تو کتاب معروفشون مسالک میگن حتی از غیر جنس هم باشد میتونه برداره و از این روایت هم استفاده کرده. حالا استفاده های دیگه هم باز داره، یکی دیگه اش هم بخونم بفرمایید.
استظهار روایت اینو نمیگه،
استوار باید
این روایت بحث خانواده است، بحث نفقه است. منم که تصدی میدیم خارج از بحث نفقه.
خود ما یکفیک من خود ما یکفیک و ولدت بالمعروف قضاوت کردن یا فتوا دادن؟
چه فتوا چه قضاوت؟ چون کلام
نه حالا ببین اگر قضاوت باشه، اگر قضاوت باشه خب حالا در خانواده قبول داری؟ در خانواده نتیجه میشه که اگر همسر شما میبینه شما داری و نفقهشو نمیدی و سه تا بچه رو باید اداره بکنه، شما هم تو حسابتون داری یا مثلا جای دیگه پول اضافه کرده تو دفترتون دستکتون یه جایی مثلا تو صندوقتون دارید، همسرتون میره و میتونه برای برداره، مطابق روایت میتونه برای برداره. بسیار خوب، پس این استفاده درسته که همسر شما میتونه بدون اذن شما بره از پولای شما برداره، منتاش بالمعروف، یعنی به اندازه ای که برای هزینه کتابش باشه. قدر متیقنش که همین قدر متیقن رو قبول کنیم، ما قبول داریم، یعنی میشه استفاده کرد. بعدش میگن که از سامنه انهو یدوزل قضا و علال قالب، اینجاست که من بخواستم بگم این استفادهشون درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این قضاوت نیست، یعنی استفاده هشتمی که مرحوم شهید کردن، گفتن از سامنه ان یجوز القضاء علی القائب و وقد یقال فی حاضر انه افتا و لم یغضب، و اگر بگیم افتا قضاوت دیگه نمیشه استفاده کرد، ولی اگر بگیم که قضاوت هست قضاوت بر قالب استفاده میشه، بر قائب. من میگم قضاوت بر قائب ازش استفاده نمیشه. یا مثلا استفاده کردم که قضاوت به علم هم از این میشه استفاده کرد، من میگم قضاوت به علم نمیشه استفاده کرد. ببینید بعدش هم میگن که حالا قضاوت به علمش به جای خود، میگن التاسعه ان الام یجوز ان تکون قیمت الولد. این یک مسئله فقهی مورد ابتلاع ما هست. پدر و مادری هستن، یه بچه هم دارن و مادر بشه قیم بچه، به معنای این که پدر توجه نمی کنه، سرش به کارشه، یا مثلا تو انقلاب تبعید شده، رفته این طرف رفته اون طرف و بچه در اختیار مادره، مادر بشه قیم بچه. قیم بچه یعنی در اموال بچه دخالت بکنه، حقوق بچه رو رعایت بکنه و مثل قیم دخالت بکنه. میتونه مادر با حضور پدر، با حیات پدر میتونه مادر بشه قیه. میخوان از این روایت استفاده کنن، میگن این زن که اومد شکایت کرد ابو سفیان زنده بود و حضرت هم بهش فرمودن خذ من مالهی، پس میشه مادر قیم فرزند بشه در حالی که پدر حیات داره و شؤون بچه رو حفاظت بکنه. چرا؟ برای این که بعد فرمودن خود ما به اصطلاح یکفی که و ولدک، یعنی ما یکفی ولدک را هم فرمودن برای بچت هم میتونی برداری، پس معلوم میشه که مادر با حیات پدر میتونه قیم بچه هم باشه. اینم یک استفاده که کردم. عرض کنم که آخرش دیگه چیز ساده است، فرمود چه به خاطر به کلمه بالمعروف، یعنی اگر خواستنین استفاده بکنه باید به اندازه عرف برداره، بیشتر نمیتونه برداره و کمتر، حالا کمتر مثلا برداره اشکال نداره ولی بیشتر نمیتونه برداره. 10 تا استفاده ایشون کردن و این به نظر ما این استفاده ها هم درسته. اینم به خاطر آقای آذربایجانی. اما اصل مسئله این بود که وقتمون داره میگذره، ولی اصل مسئله این بود که آیا وجوب نفقه از عقد ناشی میشه یا از تمکین ناشی میشه یا از هر دو؟ چون گفتن یشتر تو فی وجوب نفقه العقد ان یکون دائما و تمکین ان یکون کاملا. تمکین کامل و عقد دائم. حالا این وجوب از کی بعد ذمه طرف میاد؟ که اگر عمل کرد عمل کرده، اگر عمل نکرد به ذمه‌اش میره. و وقتی به ذمه رفت دیگه احکام ذمی هم پیش میاد که بعد زن مطالبه میتونه بکنه یا مثل هر طلبکاری دیگری میتونه بره شکایت بکنه یا میتونه بالاخره برداره مثل هر طلبکاری دیگه به ذمهش میره. از کی به ذمهش میره؟ اینجا دو قوله. بعضی فرمودن که از اصل عقد، وقتی عقد خوندن این نفقه واجب میشه. دلیلش چیه؟ میگن دلیلش اینه که اگر زن مریضه بود باید نفقهشو بده یا نباید نفقهشو بده؟ خب باید نفقهشو بده. پس معلومه از عقد وجوب نفقه اومده، در حالی که استمتاع نمیتونه بکنه. اگر زن به اصطلاح رقا بود تا وقتی فسخ نکرده عقد را، ولو حق فسخ داره، ولی نفقهشو باید بده. پس بنابراین این دلالت میکنه بر این که نفس عقد وجوب رو میاره. در مقابل کسانی گفتن که عقد دو تا اثر متقابل نمیتونه بیاره. دو تا اثر متقابل یعنی هم مهر رو واجب بکنه و هم نفقه رو واجب بکنه، که وقتی صیغه نکاح خونده شد هم مهر به عهده زن مرد بیاد هم نفقه به عهده مرد بیاد. دو تا امر متغایر مثلا نتیجه تحقق عقد باشه. شهید میفرمایند که حالا اگر عقد نباشه، اگر در مملوک باشه، عرض کنم که اولا چه اشکالی داره؟ اولا ایشون میفرمایند چه اشکالی داره که دو تا اثر داشته باشه، هم مهر رو واجب بکنه و هم نفقه رو واجب بکنه؟ اشکالش چیه؟ چه مانعی داره که عقد منشأ بشود که به اصطلاح مهریه رو باید بده؟ اگر نده او حق مطالبه داره، حتی میتونه تسلیم نشه تا مهرشو بگیره. نفقهش رو هم حق مطالبه داره. و بعد میگن چون اول وقت، به قول ایشون اول وقت ادای نفقه در خوراک سبیحت و کل یومن و در لباس اول هر فصل تابستان و زمستان شتا و صیف باید بپردازه. اگر اول وقت نداد میره به ذمه. وقتی رفت به ذمه واجب میشه در ذمه و یک مطالبه دین در حقیقت میشه و تبدیل به دین میشه. یعنی شوهر بدهکار میشه و زن طلبکار میشه. حالا ولو این که از باباش برداشته یا خودش داشته، اما شوهر بدهکار میشه. ولذا اگر زن از اموال خودش تصرف کرد و در حقیقت نفقه را انجام داد اما وجوب نفقه رو نبخشید، از زوج طلبکاره. یعنی زوج بدهکار است نفقه را و در حقیقت واجبه بده، مگر مصالحه بکنه بگه یا مثلا ببخشه و الا میره به ذمه. اگر از اول وقت ادا نفقه نداد در ذمه استقرار پیدا میکنه و یجبو در ذمه. ولی حالا تتمه بحث میمونه برای جلسه بعد. مرحوم محقق میفرمایند که هر دوی اینها اثر داره در وجود، هم تمکین کامل و هم عقد دائم. و وجوب بدون تمکین در صورتی که حالا سالم باشه نمیشه. ولی عبارتشون اینه: و فی وجوب نفقه بالعقد او به تمکین ترددون از هرهو بین الاصحاب وقوف الوجوب علی تمکین. یعنی باید تمکین هم باشه تا این که وجوب محقق بشه. عقد تنها وجوب رو نمیاره، باید تمکین هم به طور کامل باشه تا وجوب بیاد. این نظر ایشون هست. تفصیلش انشاءالله جلسه بعد.